سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أذنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. خب، اولا ماه مکرم رجب بر همه عزیزان مبارک باشه انشاءالله. ثانیاً ماه پرفروغ بهمن و دهه مبارک فجر بر همگان مبارک باشه انشاءالله. درباره هر کدام من دو سه جمله عرض کنم و بریم سراغ بحثم. درباره ماه مکرم رجب، اونچه که باید یادآوری کنم به خودم و همه عزیزان عبارت است از این که یک فرصت معنوی، اخلاقی و سلوکی فوق العاده ممتاز و متفاوت خدای متعال به ما این فرصت رو داده، نفس ما، عمر ما یاری کرده، ما به این ماه بزرگ رسیدیم. خب خیلی ها نرسیدن، کم نبودن کسانی که قبل از این که به ماه رجب برسن این از دنیا رفتن، پیر جوون، با کرونا، بی کرونا، بالاخره اینجوریه دیگه. این که یک کسی این توفیق رو پیدا کنه که در این مسیر و عمرش به ماه رجب برسه، یک توفیق بسیار بزرگ نصیبش شده. این رو باید قدر بدونه. آغاز فصل معنویت، فصل توجه به حقایق معنوی این عالم، این ماه رجب. در هلال ماه وقتی که طالع میشه، شما بهتون آموزش دادن که بگید اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر الصیام. از خداوند تبارک و تعالی برای سه ماه در ورودی ماه رجب توقع میکنید. این که خدایا ماه رجب و ماه شعبان رو بر من مبارک قرار بده و من رو به ماه مبارک رمضان که ماه روزه است برسون، این دعاتون میشه، یعنی برای سه ماه. لذا ماه رجب از این جهت در واقع مطلع این فصل، یعنی سه ماهه عنایت و لطف و رحمت و مغفرت الهی است و از این جهت خیلی مقتنم. در بین این سه ماه، ماه رجب دارای ویژگی های خاص خودشه. این انسان از کلمات اولیاء خدا، از روایاتی که در این باب داریم و توصیه هایی که شده استفاده میکنه که یک ذخیره بسیار بزرگ از عنایات و الطاف الهی در دسترس انسان در این ماه و در ملکوت این زمان، این قطعه از زمان قرار گرفته. این انسان میتونه کاملا متوجه بشه. خیلی عجیبه مثلا به ما بگن که از شب اول این ماه تا آخر از صدر شب، یعنی هر شب از اول شب تا سحر، اون فرشته دایی از سوی خدای متعال بندگان حق رو برای ارتباط با خدای متعال فراخوان میکنه. خیلی چیز عجیبیه این. هر شب از آغاز شب تا سحر داره دعوت میکنه از سوی خدای متعال که اگر کسی بالاخره درخواستی داره، اگر کسی سوالی داره، اگر کسی توقعی از خدای متعال داره، این امکان برش فراهم شده. بر اون کسانی که بخوان با عنایت و لطف الهی قرین بشن، هم نشین لطف خداوند باشن. خیلی فرصت عجیبیه ماه رجب. بر اونایی که میخوان تطهیر کنن خودشون رو، شستشویی کنن جانشون رو، روحشون رو از انواع و اقسام زوائد و اضافات و کدورت ها و ظلمات و تاریکی هایی که بهش مبتلا هستن، بخوان یک شستشویی کنن، بفرمایید ماه رجب ماه استغفار. برای کسانی که بخوان تأخیرهای خودشون رو که حسرت باره جبران کنن، بفرمایید این ماه رجب برای جبران. برای کسانی که بخوان پروازهای بلند در آسمان معنویت داشته باشن، بفرمایید این ماه رجب. برای کسانی که میخوان تجربه های معنوی و عرفانی ویژه‌ای داشته باشن، بفرمایید این ماه رجب. خیلی خاصه این ماه. بنابراین باید انسان قدر بدونه. قدر شناسیش هم به اینه که از خدای متعال توفیق بخواد یک برنامه متفاوت در این ماه بر خودش داشته باشه. یعنی یک با توجه به ظرفیت هایی که در این ماه هست و زمینه و امکانی که در این ماه خدای متعال قرار داده، با یک برنامه متفاوتی انسان با این ماه روبرو بشه. باید یک وقتی رو هر کسی متناسب با شرایط خودش یه وقتی رو قرار بده، از این دعاها، از این اذکار، از این نمازها، از روزه، پیشنهادهایی که در این ماه وجود داره، بالاخره یک نصیبی انسان در این ماه داشته باشه. این دستور کار میخواد، حتما برنامه ریزی میخواد. یعنی بدون اینکه انسان وقت بذاره، بدون اینکه برنامه ریزی کنه، نمیتونه از این فرصت بهره‌مند بشه. زمان هم که با سرعت میگذره، متسرم الوجود دیگه، یعنی همجور دائم داره از دست ما خارج میشه. اینجوری نیستش که توقف بشه بهش داد، نمیشه نگهش داشت که. این داره با سرعت آن به آن پشت سر هم از دست ما میره و خارج میشه. خب راهش اینه که انسان با توفیق الهی، با استمداد از حضرت حق تبارک و تعالی، تلاش کنه که از این امکان ممتاز که حالا این روزی شده و این نصیب شده استفاده کنه. مکرر هم به عزیزان، برادران، خواهران و به خودمون این یادآوری رو کردیم که فرض رو که فرض بعیدی هم نیست دیگه، فرض بعیدی نیست، فرض رو بریم بذاریم دیگه، این ماه رجب برای ما تکرار نمیشه. مگه این کسایی که قبل از ورود به این ماه بالاخره تحویل شدن به عالم برزخ مگه اینا بالاخره تضمینی داشتن؟ مگه اینا خبر داشتن؟ سال گذشته اینا ماه رجب زنده بودن، اما این ماه دیگه برای اینا نبود دیگه. آیا من به ماه رجب دیگری خواهم رسید؟ کسی به ما تضمینی نداد که. از کجا معلوم که این آخرین ماه رجب عمر ما نباشه؟ اینجوری انسان نگاه کنه به این فرصت الهی، با این نگاه سعی کنه حد اکثر استفاده رو متناسب با شرایط خودش داشته باشه از این ماه. بالاخره یه چند روزی، مخصوصا روزهای سفارش شده رو برنامه ریزی کنه، روزه بگیره که خیلی تأکید شده، فرصتهایی برای خلوت با خدای متعال، برای استغفار، با همین از کاری که وارد شده و پیشنهاد شده، با همینا انسان به ساحت قدس ربوبی شرفیاب بشه، تقاضای عفو و بخشش و رحمت و مغفرت از خدای متعال داشته باشه. همین، با همین دعاها که وارد شده انسان چند کلمه با خدای متعال حرف بزنه، با همین نقشه‌ای که در این دعاها به ما داده شده آرزوهای خودش رو تقویت کنه، هدفهای خودش رو در زندگی نوسازی کنه. و بالاخره هدفهای ما چیه؟ این دعاها به ما کمک میکنه ما اون هدفهای اصلی رو در زندگیمون بتونیم بالاخره مد نظر قرار بدیم و به سمتش حرکت کنیم. از همه اینا گذشته، با همین چند رکعت نمازی که وارد شده و با همین روزه و با همین ذکر و با همین استغفار و با همین دعا و با همین تلاوت آیات قرآنی و مخصوصا آیاتی که وارد شده در این ماه انسان بیشتر بخونه، با همه اینها، اینا بهانه هایی باشند برای اینکه انسان به اون دعوت پاسخ بگه، به اون دعوت، دعوت الهی، یعنی یک مجالستی با خدای متعال به هم بزنه، یه رفاقتی با حضرت حق تبارک و تعالی بر خودش فراهم کنه. ما دعوت شدیم برای ارتقاء سطح ارتباطمون با خدای متعال. خلاصه ی عرضم این کلمه است، یعنی در ماه مکرم رجب اینجوریه، خدای متعال از ماها دعوت کرده که ما سطح دوستی، رفاقت و ارتباطمون رو با خدای متعال ارتقا بدیم. گفته من حاضرم، از این بهتر، این دعوت. اون ملک دایی که هر شب صدا میزنه داره همینو به همه میگه، گفت اگر میخواید ببخشمتون من آمادم، اگر درخواستی دارید میخواید بالاخره مطرح کنید بهتون کرامت کنم، من آمادم. بستگی به شما داره دیگه، فرمود من حاضرم. و جعلت هذا الشهر حبلا ممدودا بینی و بین عبادی، این ماه رو یک واسطه و ارتباط بین خودم و بندگانم قرار دادم. فمن وصل به اتصل الی، بهش برسید به من وصل میشید، اگه به ماه رجب برسید متصل به من میشید. و از لحظه ورودی این ماه تا پایان این ماه نسبت ویژه‌ای داره با مقام شامخه، ولایت الله العظما، و مصداق اعظمش حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، صدق الله محمد و آله، که انسان در واقع با دست امیر المؤمنین علیه السلام خلاصه ضیافت میشه در این ماه. اون کسی که سفره‌داری میکنه در ماه مکرم رجب برای دلهای مؤمنین، برای بالاخره کسانی که اشتیاق به جمال الهی دارند، کسانی که طالب حقایق قدسی ملکوتی، کسانی که اشتیاق به طهارت، به پاکیزگی، به نورانیت، به صفا دارند، با دست امیرالمؤمنین علیه السلام در این ماه براشون کارگشایی میشه، فتوحات معنوی، ارزاق معنوی، تقسیمی ها در ماه مکرم رجب به دست با کفایت امیرالمؤمنین علیه السلام صورت میگیره. خیلی فرصت، فرصت عجیبیه، میشه گفت واقعا فوق‌العاده است برای هر نوع بهره‌مندی که انسان بتونه داشته باشه و با حسرت انسان از این ماه خارج نشه. یه وقت به خودش بیاد ببینه ماه رجب تمام شد و این داره دست خالی میره. اون کسانی که براشون ممکنه از اعتکاف جا نمونن، البته امسال قویم با محدودیت هایی که هست تعداد کمتری پذیرش میشن توسط مساجد برای برنامه اعتکاف، ولی خب بالاخره اون کسانی که براشون ممکنه، چون انسان محاسبه میکنه میبینه کسایی که معتکف میشن میتونن طعم ماه رجب رو خوب بچشن، یعنی مثل اینکه یه خلوتی میخواد. بعد میگه اینجوری انسان بره خانه خدا میهمان بشه یه سه روز اونجا دور از همه این سر و صداها و قضایا و بالاخره امواج و جاذبه ها و کدورت ها و ظلمات و اینا، خودشو پناهنده بشه به لطف خدای متعال. اگر برای کسی ممکن باشه زهی سعادت، اونم با چیزی قابل مقایسه نیست، مخصوصا اگر در جوانی انسان باشه که دیگه خود. اینا بالاخره امکانی است که در ماه مکرم رجب فراهمه. این مطلب اول در ارتباط با این ماه عزیز، از این جهت که بالاخره هر کی هر چقدر میتونه از این سفره انعام الهی که به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام گشوده شده بلخلاصه بهره مند بشه دیگه و نصیب خودش رو بردار. که حالا یک راهکار عملی سلوکی هم داریم که الان بر اساس متن صحیفه مبارکه اون رو هم عرض میکنیم. اون رو هم نسبت خوبی داره با ماه مکرم رجب، بحث امشب ما. یه جمله هم در ارتباط با ماه بهمن و این ایام سرمت دهی مبارکه فجر هم عرض کنیم. اونم اون جمله اینه، خب این ماه دیگه کم و بیش فرصت هایی است برای اینکه انسان با معارف انقلاب، با معارف انقلاب بیشتر آشنا بشه. این امکانی است که در این ماه بیشتر فراهمه به مناسبت بالاخره سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و اینها، این امکان بیشتر فراهمه. خاطرات و بالاخره یاداوری ها و امثال این است. مطلب اصلی عبارت است از اینکه ما به برکت انقلاب اسلامی، این مسئله است، ما وارد یک عالم جدیدی شدیم از نظر قواعد الهی. این اصل مسئله است. بقیه حرفا حرفای فرعی و حاشیه‌ای و کناریه. اصل مسئله و متن اینه که با انقلاب اسلامی ما وارد شدیم به یک عالم دیگری، عالم جدیدی. این اصل مسئله است که گاهی در همین جلسه بحثاش رو داشتیم خدمت دوستان به مناسبت. وقتای دیگه هم پیش بیاد انشالله باز باید در این زمینه صحبت کنیم که این توفیق بزرگی که شامل حال ملت ایران شد این بود که خداوند تبارک و تعالی به وسیله ملت ایران، به وسیله اون تحولی که در ملت ایران به وجود آورد، یک تحول عمیق در تاریخ بشریت رو رقم زده. مسئله اینه، یعنی ما رو وارد یک فصل جدیدی از زندگی بشریت کرده. مسئله متوقف به جغرافیای ایران نیست، یه تحولی است که این تحول آفاق زندگی بشری رو در همه کره زمین در بر میگیره. اینجوری باید به مسئله نگاه کرد. لذا همین سوره مبارکه فجری که الان تلاوت کردن به زیبایی، ممنونم هستیم از آقای زمانی، فیض بردیم، همینه دیگه. یعنی یک سپیده‌ای در ظلمات متراکم زندگی انسان‌ها پیدا شده، اینه. و الفجر یه سپیده‌ای است از اون نور معنویت، از نور ایمان، از بازگشت به حقیقت، از بازگشت به عالم الهی، از بازگشت به فطرت، از رجوع به اون حقیقت الهی و انسانی، از لبیک دوباره به دعوت انبیا، از لبیک دوباره به دعوت خاتم انبیا. اینه دیگه انقلاب اسلامی، همچی چیزیه. نباید گرفتار تحلیل‌های سطحی بشیم. کسانی که درباره انقلاب اسلامی گرفتار تحلیل‌های سطحی میشن، اینا هم خودشون محروم میشن، خودشون محروم میمونن از زیست در این زمان. چون شما اگر این فهم رو داشته باشید وارد میشید تو این عالم. اگر کسی این رو فهم نکنه وارد این عالم جدید نمیشه، ولو الان زندگی میکنه. ببینید خیلی از زمان پیامبر عزیز ما زندگی کردن، کم نبودن، اما چه عددی از اونها وارد اون عالم شدن؟ این مهمه که انسان در عالم خودش زندگی کنه، باشه. بعضیا نیستن، یعنی تو این عالم نیستن، تو این وضعیتی که فراهم شده حضور ندارن. اینه. حالا مثالهاش که کم نیست دیگه، از همین مصداق ویژه عصری و زمان ما که دیگه خیلی سر زمان هاست، این حاج قاسم سلیمانی ماست مثلا. این مثال یک کسیه که این حقیقت رو درک کرده و در این عالم وارد شده و تو این عالم زندگی کرده، تنفس کرده، عشق ورزیده، با درک درست این عالم رسالت پیدا کرده، مأموریت برای خودش تعریف کرده و در صدد انجام اون مأموریت به قیمت جان برآمده. این میشه مصداق یک کسی که وارد. حالا دیگه این خیلی عظیم شهدای عزیز ما اینا هستن دیگه، این کسانی که این عالم رو درک کردن، بلکه ساختند و نگه داشتن، برای سرمایه گذاری کردن. و کسانی دیگری که بالاخره خدا متعال این توفیق رو بهشون کرامت کرده. این تلیعه خلاصه ولایت الهی و ولایت نبوی و ولایت علوی و ولایت فاطمی و در یک کلمه مطلع الفجر روزگار خجسته حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف علیه الصلاه و السلام صلی الله علی محمد و آله محمد. این اتفاقی است که به لطف خدای متعال در زمان ما رخ داده. لذا شناخت این زمان و شناخت این نعمت بزرگ و وظیفه تعریف کردن برای خود، حالا وظیفه من چیه؟ این تفاوت نگاه اینه، تفاوت نگاه اینه که اگر شما با انقلاب اسلامی، با نهضت الهی این گونه مواجه شدید، یعنی مواجهه به عنوان یک نعمت عظما، یک فرصت بی‌نظیر، اگر اینجوری باش مواجه شدید، حاصلش میشه شکر. چون انسان وقتی نعمتی بهش داده میشه باید حالش چی باشه؟ بله؟ باید حال شکر باشه دیگه. نعمت چی میخواد؟ شکر میخواد. در فرهنگ قرآنی و در فرهنگ ولایی و در فرهنگ الهی هیچ نعمتی به عظمت نعمت ولایت الهی نیست. هیچ نعمتی باش قابل مقایسه نیست. و این همون نعمتی است که به ما گفتن ازتون سوال قایم کرد. ولا تسالن یومئذن عن النعیم. این اون نعمتیه که فردا میپرسن. کسانی که این نعمت بهشون داده شد در ارتباط با این نعمت چه کرده؟ بعد کسانی رو میگذارن که اینا شاکر بودن بلکه شکور بودن. اینا رو میذارن معیار، بقیه رو با اونا میسنجن. همه رو. اینو بدونید. این شهید حججی رو میذارن، همه رو باش میسنجن. بسم الله بیاد جواب بدید. این شهید، حالا شهیدای دیگه جدید ما اسم بریم این هست دیگه، حالا ولی اینا دیگه مظهره. این رجال صدقوا ما عهد الله علیه، اینا هستن. ولی خب خیلی کم له من نظیر. اون مادر 4-5 شهید رو میذارن میزنجن، میگن بفرمید. بقیه باید حالا مقایسه بشن دیگه. شکر یعنی این، یعنی شما چه سرمایه گذاری کردید از فکرتون، از ذکرتون، از توانتون، از مهارتتون، از استعدادتون، از دلدادگیتون، از جانتون برای این نعمت. شما چه کردید؟ این مسئله. چون الان میدونید دیگه اتفاقی که داره میفته اینه که راه غلطی که داره نشان داده میشه. الان جریان برعکس شده. برعکس شده که یعنی ده هم افتادن که خب انقلاب برای ما چه کرد؟ به اصطلاح خودشون عصر مطالبه گری شده. همه طلب دارن. نه طلب از آرمان ها، طلب از بهرمندی ها. الان اینجوری شده. بهرمندی ها رو هم انداختن تو فضای بهرمندی های همینجور عادی مادی سطحی اینجوری ها. این همون آدرس غلطیه که شیطان داره میده. خیلی چیز خطرناکیه. این حاصلش کفرانه. نتیجهش اینه که کسی که یک چنین روحیه‌ای پیدا کرده باشه و چنین ذهنیتی، این لحظه لحظه زیست این زمان رو داره از دست میده و داره این نعمت بزرگ رو کفران میکنه. حالا انشالله خودشو برای جواب آماده کنه در پیشگاه خودم. تا هر کسی، دانش آموزه آماده کنه، دانشجوه آماده کنه، کاسبه آماده کنه، طلبه و روحانیه آماده کنه. همه باید خودشون رو آماده کنن برای جوابگویی در دستگاه الهی که چه کردند برای این نعمت بزرگ و به شکرانش. معلم، استاد چی کار کرده؟ بعد اون کسانی رو که شاکر بودن و شکور بودن، اینا رو میذارن شاخص، بقیه رو به اونو میسنجن. و مصیبت ها از روسیاهی اون روزها، اون روزی که این پرده کنار بره و این شاخص رو بذارن مقایسه کنن، بگن اینا شکر نعمت رو داشتن، اینا درک کردن این زمان رو و به وظیفه‌ای که در این زمان داشتن عمل کردن، به تکلیفشون عمل کردن، ننشستنم کسی براشون تکلیف معین کنه. بعضی ها اینجوری هم نشستن تا کسی بیاد بر اونا تکلیف معین کنه. این تکلیف تشریفه، باید بدوی دنبالش، باید پیداش کنی، مأموریت خودتو باید شناسایی کنی، بری به میدانش و بعد با تعریف، وقتی تعریف کردی وایسی جانانه اونو انجام بدی. این اون اتفاقی که باید بیفته. میشه شکر این نعمت بزرگ که اون وقت دوستان خدا اینجوری هم دیگه. دیدید تو وصیت‌نامه شهید سلیمانی، ماشاءالله اینه، خدا میدونه حجته، اینه تو وصیت نامش با الهام از دعای عرفه و مناجات عرفه ابا عبدالله علیه السلام میخواد شروع کنه، میگه خدای من شکر میکنم که منو در این زمان متولد کردی، منو وارد این زمان کردی. چیه که این احساس شکر رو داشته باشه که سراپاش آکنده از شوق باشه و منت پذیر دستگاه الهی باشه، خودشو ممنون بدونه و بدونه که هر چی حالا در برابر این نعمت سرمایه گذاری کنه بازم بده کار کاری نتونسته بکنه، که من در دولت ایمان، در دولت اسلام، در سایه ولایت الهی دارم زندگی میکنم، که هر ساعت زندگی در این روزگار مطابق یک عمر در فرهنگ اسلامی که فرمودن ساعت و امام عدل افضل من عبادت 70 سنه، 70 سال شما عبادت، منظور عبادت مقبوله ها، 70 سال یک کسی عبادت مقبول داشته باشه در دولت ائمه کفر، قابل مقایسه با یک ساعت زیست شاکرانه در دولت امام عادل نیست. این دستگاه محاسباتیشه. اینجاست که اون وقت همه باید در صدد این باشن که در پیشگاه الهی پاسخ بدن که برای این چی کار کردن. اینجاست که گیر میافتیم حسابی بنا به پاسخ گویی باشه، چون شاخص هایی که میگذارن شاخص ها جدیه، شاخص هایی که میگذارن شاخص های جدیه. تو همه صنفی هم هست، دانش آموز باشی، بله شهید فهمیده و فهمیده ها 36,000 هم هستن، یکی دوتا دهتا نیست که، 36,000 تا رو میذارن جلوت میگن بسم الله. حالا من مثالش از شهدا میزنم چون اونها شاخص های جاودانیه. دانشجو باشی شهید علم الهده ها رو میگذارن وسط به شما نشان بدن. تو هر شرایط سنی باشی هست، خانوم باشی هست، آقا باشی هست، فرقی نمی کنه، طلبه باشی هست، کاسب باشی هست، حتی همه رشته هایی این شاخص ها هست. شاخص های کسایی که به تمام معنا شکور بودن و شاکرانه زندگی کردن در این عصر، اینا رو میذارن بعد ما رو میسنجن. امیدوارم روسیاه نشیم، خدا به فریاد ما برسه. این زمانه اینه، بالاخره شرف زیست در این زمان یک چنین شکری هم میخواد دیگه، نعمت هرچی بزرگتر شکرش هم بیشتر. اینم یک نکته خواستم یادآوری کنم، حواسمون پرت نشه. در دهه فجر به نظر این کمترین فصل محاسبه نفس جمعی و فردی ما در مسئله شکر نسبت به نعمت ولایت الهی است. این دهه فجر اینو خصوصیت که هر کدوم از ما باید اینو، حالا کار بصیرتی میخواد، کار معرفتی میخواد، کار باطنی میخواد، کار خاصی است. انشالله خود این ماه رجب هم کمک میکنه به اهلش برای اینکه بخوان وارد این بحث بشن. و اما اون درسی که از صحیفه مبارکه، اینم یک ولو مختصر اشاره کنیم که مناسبت با این فضای ماه رجب هم داره، این جمله ایست که خوندیم براتون که در دعای بیستم رسیدیم به اینجا که اللهم لا تدع خصلتن تعاب منی الا اصلحتها ولا عائبتن اونب بها الا حسنتها ولا اکرومتن فیه ناقصتن الا اتممتها. ببینید سه تا درخواسته، البته در حقیقت و باطنن یک درخواسته، سه تا درخواسته کنار همه. خطاب به پروردگار متعال میگید خدایا هیچ خصلتی که باعث عیب جویی از من باشه، باعث عیب جویی از من بشه، در من نباشه، مگر اینکه این رو اصلاحش کنی. ببینید خصلتن، خصلت که همین به همون معنایی است که ما در فارسی به کار میبریم، ما در فارسی هم کلمه خصلت رو به کار میبریم، اما ویژگی، ویژگی اخلاقی، باطنی، روحی، فکری، عملی، این هست دیگه. میگم خصلت فلانی اینجوریه مثلا. تعاب یعنی چیزی که باعث میشه به من عیب بگیرن، یعنی اگر کسی مطلع بشه، اگر دیگرانی، انسانهای فهیم و عاقل و رشید و سالمی مطلع بشن از این که من یه همچی عیبی دارم، این رو در من عیب بشمارن. تو آب و منی اینجا مناش اینه. لا تدع، یعنی این در وجود من باقی نمونه و اینو رهاش نکن تا اصلاحش کنی. از خدای متعال یک چنین توقعی میکنه. اگر در من خصلتی هست که باعث میشه دیگران به من عیب بگیرن، یعنی این رو نمیپسنده. بله، اگه حسادت باشه تو باطن من، خب اینو نمیپسنده، یعنی عیب دیگه. اگر عصبانیت باشه نمیپسند، اگر حرص باشه نمی، اگر تنبلی باشه نمیپسنده، اگر نفاق باشه نمیپسندن در دستگاه الهی، مؤمنین، خوبان، فرشتگان نمیپسندن که در این آدم مثلا یه همچه عیبی هست. خدای نخواسته دروغ نمیپسندن، بیوفایی نمیپسندن، عهد شکنی نمیپسندن. یه کسی مثلا عهد شکنه، یه کسی خدای نخواسته در باب امانت کم میگذاره، مراعات امانتی که در اختیارش نمی کنه، خب این عیبه دیگه. یه کسی در ارتباط با نمازش کوتاهی داره، نسبت به مراعات ادب نماز در وقت و نمونم ظاهر و باطن و حضور و اینها بی اعتناس، بی توجهه، خب این عیبه دیگه، اینا عیبه. خب این مطلب اوله. مطلب دوم می فرماد ولا عائبتن. عائبه به معنای همین عیبه، اینا خیلی به هم نزدیکن این دوتا جمله. ولا عائبتن اوونبو بها، و هیچ عیبی در من نمونه، مخصوصا اون عیبی که باعث میشه من به وسیله داشتن او مورد ملامت قرار بگیرم، یا شأن این عیب اینه که ملامت بشه و سرزنش بشه. الا حسنتها، مگر اینکه اون رو در من زیبا سازی کنی، این عیب رو برطرف کنی، این اشکال رو برطرف کنی، این قیافه باطنی منو خیلی زشت کرده. اونی کسی که ببینه خب حالش بد میشه، این چهره من خیلی چهره زشتی شده. دیدید مثلا بعضیا یه اتفاقی مثلا تو چهرهشون هست، تو صورتشون هست، چقدر حاضرن خرج کنن که اینو یه جوری درستش کنن. اینجوریه دیگه، جراحی نمونم پلاستیک و غیر پلاستیک و از این کارها. مثلا چیه که مثلا دماغش یه خورده مثلا کجه، یا یه خورده مثلا حالا به نظرش میاد کمی بزرگه مثلا، یا یه خدای نخواسته تصادفی کرده یه خورده چهرهش به هم ریخته مثلا، یه ایرادی پیدا کرد، حاضره که چقدرها خرج کنه، پیگیری میکنه، دائما این اذیت میشه که چرا من یه همچین مثلا عیبی دارم، که بره اینو یه جوری مثلا بسپره درستش کنن. چرا؟ چون میگه خب با این عیب من مورد سرزنش قرار میگیرم، احساس میکنه که او ملامت میشه. میگه نباشه چنین عیبی در من مگر اینکه زیبا سازیش کنی، یه جراحی زیبایی روی من انجام بده در دستگاه الهی. من زشتم، قیافم خیلی بیریخت شده، این خیلی بده، من ملامت میشم، که باخبر بشن از خوبان، از نیکان، اینو مطلع بشن، من ملامت میشم به خاطر این عیب. خب مگر اینکه من رو خوشگل کنی، از این زشتی منو خارج کنی. اینم دو. و سوم، ولا اکرومتن فیه ناقصتن الا اتممتها. اکرومه به معنای همین کمالات باطنی و معنوی. هر کدوم از این کمالات یک در واقع کرمی است، جمعش میشه اکرومه. همین چیزی که ما در باب مکارم داریم در باب بارش صحبت میکنیم، زیبایی ها و کمالات اخلاقی و معنوی. ولا اکرومتن فیه ناقصتن الا اتممتها، یعنی لا تدع فیه اکروم، نکنه در وجود من یه فضیلتی هست اما ناقصه، اندکی ازش دارم. مثلا سخاوت در من هستم اما خیلی کمه، شجاعت هستم یه مختصریه، انصاف دارم اما یه کمیه، تواضع دارم اما اصلا داشتن و نداشتنش اینقدر مختصره و ناقصه که یکیه. شوق به نماز دارم اما خیلی کمه، یعنی دلتنگ نماز نمیشم اما خب بدم هم نمیاد، اینجوری هم الان. اما بگی آتش عشقی دارم شدید الحبم، نه. در گره گشایی از خلق خدا، در مهربانی با بندگان خدا دارم اما مختصریه. میگه خدا نکنه اینا مختصر بمونه ها، نکنه اینا همینجور ناقص باشه تو من و من از دنیا برم، چون بدادم همینجوری که از میره دیگه، نکنه اینا همجور ناقص بمونه. هیچ فضیلتی و کمالی و مکرمتی ناقص در من نمونه مگر اینکه تو تتمیمش کنی، اینو کاملش کنی. این الا اتممتها، مگر اینکه اونو تمامش کنی. خیلی دعای عجیبی. این سه تا جمله رو شما بگیرید کنار هم، الله اکبر الله اکبر، واقعا همین سه تا کافیه دیگه. اللهم لا تدع خصلتا تعاب مني الا اصلحتها ولا عائبتن اونبو بها الا حسنتها ولا اکرومتن فیه ناقصتن الا اتممتها. اینو میخوام از تو، اصلاح عیب هامو میخوام، زیباسازی زشتی هامو میخوام و تکمیل و تتمیم و کامل کردن و تمام کردن خوبی هامو میخوام، خوبی های ناقصم کامل بشه و تمام بشه. چه دعای عجیبی. هر چی هست تمامش رو میخوام، هر فضیلتی رو که به من دادی کامل تمام و کمالش رو میخوام. عیب ها رو هم هیچ کدومو نمیخوام، نمیخوام باشه، این اصلاح بشه. این زشتی های اخلاقی عملی اینا رو هیچ کدومش رو نمیخوام باشه، هر چی هست اصلاح بشه، زیباسازی بشه، تتمیم بشه. این از تو میخوام. عجب درخواست عجیبی. خلاصه این مطلب عزیزان من اینه که چند تا جمله من اگه بخوام بگم اینا رو خوب به خاطر بسپریم همه ما، اینا میشه. مطلب اول اینه که عزیزان من عنایت داشته باشید، با عیب انسان نباید همزیستی کنه. این مطلب اول. یادتون باشه بدترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که انسان درش یک عیبی باشه، یک اون عیب رو ازش بیخبر باشه، دو اون عیب رو اون نقص رو با خبر باشه ولی همت برطرف کردنشو نداشته باشه. خیلی این وضعیت بدی. این معناش چیه؟ معناش اینه که این فلان اشکال رو داشته و همچنان داره. یعنی چی؟ یعنی با این اشکال، با این عیبه داره چه کار میکنه؟ داره همزیستی میکنه، باش کنار اومده به تعبیر خودمون. با این عیبی که داره، داره کنار میاد و کنار اومده. حالا کنار میاد یعنی چی؟ یعنی به یکی از این دو دلیل دیگه، یا این که اصلا این عیب رو نمیشناسه، با خبر نیست، توجه نداره که این عیبه، داره همجور باش میاد جلو، یا نه با خبر هست، میدونه این اشکال رو در خودش شناسایی کرده، اما همت برطرف کردن و اصلاحش رو نداره. این اشکال خیلی بزرگی است. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این آدمه با این عیبها که تو وجودش هستن داره همینجور زندگی میکنه و این همزیستیه و کنار اومدن با این عیبها و با این عیبها که گاهی یک اندکیش هم قابل تحمل نیست، داره در واقع به اون پایان وقتش نزدیک میشه. پایان وقتم دو تا معنا داره. یک، پایان وقت اصلاح، چون عیب هرچی که در انسان بمونه، یه گفتم همزیستی اینه، ریشه دارتر میشه، خاربون در قوت و در خواستن، خارکن در سستی و در کاستن. سن انسان همجور که میره بالاتر، این عیبی که داشته اگه مونده باشه ریشه دارتر و ریشه دارتر میشه تو جانش. این معناش اینه. بعدن ممکنه به خودش بیاد، اما دیگه نمیتونه کاری کنه، زورش نمیرسه، میخواد اینو درست کنه، دیگه به این زودی ها یا اصلا نمیتونه یا به این آسونی ها دیگه نمیشه درستش کرد. این کجا تا انسان تو جوونی این عیب رو کشف کنه. خب این هنوز ریشه دار نشده، خوب میتونه این خار، این اخلاق ناصحیح رو خوب میتونه از محیط شخصیت خودش بکنه و دور بندازه، میتونه یه توبه کاملی بکن، اما سن که بالا بره نمیتونه. یا اینه یا اصلا وقت تموم میشه، امشب خوابید دیگه بیدار نشد، دیگه تمام شد رفت. یعنی با همون عیب منتقل شد به عالم برزخ. عالم برزخ که دیگه محیط اصلاح نیست که دیگه، محیط اصلاح فقط همینجاست. این جراحی زیبایی در شخصیت فقط جاش همینجاست. اگه با این قیافه عجیب غریب تو بری اونور که دیگه درست نمیشه که دیگه، با همین قیافه منتقل شدی به عالم ابدی. تا اینجایی میتونی درستش کنی، این عیب رو میتونی برطرف کنی. پس به این دو معناست مطلبی که اینجا میگیم اینه. البته ناگفته نمونه یه مطلب لطیفی اینجا مطرح شده، این کلمه تو آب و منی و اوونب و بها تو اون دوتا جمله، معناش اینه که اینا ضمناً دستاویز این قرار میگیره که دیگران هم از من عیب جویی کنن. این هم آدم خوشش نمیاد دیگه، قبول دارید؟ یعنی یه ایرادی در ما باشه که دستاویز باشه کسانی که ما رو دوست ندارن با اینا شروع کنن از ما عیب جویی کردن. یه عیب و اشکالی در ما باشه، آدم خب دوست نداره، خلاف شخصیت و کرامت انسانیه. من یه عیبی درم باشه، به واسطه اون عیب مورد ملامت ملامتگران قرار بگیرم. این لطیفه ها، این کلمه اوونبوبه ها که بهش سرزنش بشم، یا تو آب و منی که از من عیب جویی بشه، حضرت دارن علیه السلام در واقع اون غیرت شما رو دارن تحریک میکنن که مگه من میتونم تحمل کنم یه کسی از من عیب جویی کنه؟ حالا که نمیتونم تحمل کنم، کمکم کن درستش کنم دیگه، نه که با این عیب من همینجور برم جلو. اینم دقیقه این مطلب که اینجا آمده. خب مطلب رو جمع کنیم با این جمله سومی، و این چقدر بد قناعت درباره کرامات اخلاقی و درباره فضیلت ها و خوبی ها. سومیش اینه دیگه، ولا اکرومتن فی ناقصتن الا اتممتها. خطری که هست اینه که انسان از خوبی ها به اندکش قانع باشه. این قناعت عجب عیب بزرگیه. خود این قناعت که انسان در خوبی ها، در علم به اندک اکتفا، در اخلاق خوب به اندکی اکتفا، در سخاوت به اندکی اکتفا، در تحصیل معنویات و عبادات و ذکر و دعا و نماز و حضور قلب در نماز به اندکی راضی. خیلی چیز وحشتناکیه این قناعت، خیلی وحشت. قناعت درباره مادیات و امور دنیایی چقدر فضیلته، فضیلت بزرگیه و حیات طیبه است. نقطه مقابلش قناعت در امور معنویه. قناعت در امور معنوی وحشتناکه، بزرگترین رذیله است، چون باعث میشه انسان درجا بزنه و این هیچ وقت نمیتونه قدم بعدی رو برداره و جلو بره. پس مطلب سومیش هم اینه که ما نباید قانع باشه انسان. هر چیزی از خوبی ها که خدای متعال بهتون داده، این یک دستاویزه که بگیرید بقیهشو به دست بیارید، برید سراغ تکمیلش، به اندکش قانع نباشید. اینه مطلب قناعت نداشتنه. و شاید بتونیم این مطلب رو بگیم که واقعا اگر خداوند تبارک و تعالی کسی رو دوست داشته باشه، ای باشو بهش نشون میده، آدم متوجه بشه اشکالات خودشو. روایتشو دیدید دیگه، فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره عیوبه. این از پیامبر عزیزمون نقل شده در نهج الفصاحه هست. فرمود اگر خدای متعال به بنده خودش اراده خیری داشته باشه، اولا او رو دینشناس میکنه، در دینشناسی کمکش میکنه. دوم نسبت به دنیا او رو بی‌اعتنا میکنه که دنیا در نگاه او کوچک و کم قرار بگیره. و سوم که محل بحث ماست، بصره و عیوبه، او رو نسبت به عیبهایی که داره بصیرت میده، متوجهش میکنه به عیبهایی که داره، تا بره سراغ خواستن و اصلاحش و اینها دیگه. بله. و ماه رجب وقت خوبیه، ماه رجب وقت خوبیه برای محاسبه. من حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بذنوبه. کسی محاسبه نفس کنه، نفسش رو حساب رسی کنه، اشکالاتش رو میتونه پیدا کنه و نسبت به گناه ها و امثال اینا خودش احاطه پیدا میکنه. اینه که بره دنبال اصلاحش. ماه رجب خیلی فرصت خوبیه برای این سیر و سلوک. یعنی همین سه تا جمله رو شما بگیرید، ذکر ماه رجبتون قرار بدید. این اللهم لا تدع لی خصلتن تعاب منی الا اصلحتا، اینو واقعا ذکر ورد خودش قرار بده در ماه رجب. وایس پای همین مطالب، محاسبه کنه، عیب شناسی کنه و بعد برنامه ریزی کنه برای برطرف کردن و اصلاح عیوبش. محاسبه کنه، نقاط قوت خودش رو پیدا کنه، برای تکمیل و تتمیمش شروع کنه به برنامه ریزی. این میشه برنامه ماه رجب. ماه رجب هم خیلی پشتیبان خوبیه برای اینکه انسان بتونه در این مسیر پیش بره. انشالله که همتون موفق باشید و از خداوند تبارک و تعالی میخواییم که انشالله به حق امیر المؤمنین علیه السلام صاحب این ماه دست همه ما رو بگیره و این دعای شریف رو که در مکارم الاخلاق در دعای 20 صحیفه مبارک است درباره همه ما مستجاب کنه، ما رو از اهالی ماه رجب قرار بده، ما رو جزء رجبیون محسوب بداره، ما رو جزء قدرشناسان نعمت عظمای ولایت الهی و انقلاب اسلامی و نظام اسلامی قرار بده، ما را جزء شاکران این نعمت بزرگ قرار بده. خدا را قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، این نعمت رو برای ملت ما حفظ کنه، به سلامت با همین رهبر عزیزتر از جان به صاحبش، همراه با همین امت به صاحبش برسونه. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شان از همه ما راضی کنه، ما رو با شهادت و مجاهدت و مجاهدت خالصانه به اونها ملحق کنه. ارواح مطهر شهدای عزیز هفته تیر رو هم که در مجاوره مقتلشون هستیم، و این شهدای عزیزی که به حسب ظاهر میگن گمنام و ناماشنای در عالم ملکوت، دو عزیزی که اینجا مجاورشون هستیم، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این شهدای عزیز رو هم با سید و سالار شهیدان محشور کنه، امام راحل عظیم و شأن رو از جلسه ما خرسند کنه، موانع ظهور امام زمانمون رو مرتفع کنه، ما رو جز بهترین یاران اون حضرت قرار بده. سلامت و عافیت و توفیق رو قرین دائمی رهبر عزیزتر از جان ما قرار بده. بیماران ما، کسانی که گرفتار این بیماری منحوس هستن، همه رو عافیت کرامت کنه. این بیماری رو هم از جامعه ارادتمندان امیرالمومنین بلکه از عموم بشریت دور کنه به لطفش و به کرمش. ارواح مطهر شهدا گذشتگان خودتون رو با صلواتی و با فاتحه‌ای شاد بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.